خدمته کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مزینانی، جناب حجت الاسلام المسلمین امیر مسروری و جناب آقای دکتر سطرا حافظ که پژوهشگران و مدرسان دانشگاه هستند و پژوهشگران عرصه عرفان‌های نوظهور. خب در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حافظ و ادامه بحث رو بشنویم از شما. بحثی رو پیرامون نقد روانشناختی این بحث یعنی جنبش‌های معنوی و جنگ نرم داشتین، به عرصه جامعه شناختی هم اشاره‌ای شد و بس تکمیل نشد، خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. من سپاسگزارم از آقای دکتر طباطبایی. ویژگی آقای طباطبایی اینه که ما هر کجا به ابهام که برمیخوریم یک شفافیت خاصی جهت تبیین مطلب ارائه میکنن که بسیار راهگشاست. از این بابت بسیار سپاسگزارم.
تمام میکنم
و تشکر مجدد دارم از کارشناسان گرانقدر. ببینید، آنچه که مهمه در دنیای امروز به قول مرحوم داروش شایگان اینکه ما با یک جهان 40 تکه روبرو هستیم.
بله،
ما با جهانی روبرو هستیم که تحت عنوان بحران معنا نامگذاری شده. جهان ما متلاطمه، خیلی هم گروندگان رو نباید عرضم به حضورتون که در باد نقد بگیریم. مسئله دیگری مطرحه. انسان امروز نیاز به دیگری داره. همه خانش ما اینه که اون دیگری اصیل نیست. اصیل نیست.
بله.
و باید جایگزین اصیلی که هست رو ابراز کرد. ببینید، انقدی مسئله معنا مهم شده که در شاخصهای سلامت، در اعداد سلامت روانی، کسی را گویند سالم است که احساس معنامندی در زندگی بکنه.
لغوی سلامت معنوی.
بله، سلامت معنوی. ویکتور فرانکل لوگوتراپیستیه که معنا درمانیه که میگوید معنویت ادیان میتواند جبران کننده این بخش باشه.
بله.
یعنی گروندگان به آیین‌های جدید و معنویت جدید یه بخششون این خلأ هست. منتها این خلأ به هر قیمتی نباید پر شود. همه آنچه بنده در نقدها گفتم این عبارات ترجمه شده لاتین کارشناسان غربیه. نقدهای اونها جدیتره. اونها گویند که اون دیگری اصیل نیست. اون دیگری از منظر روانشناختی بسیار و بسیار التهاب داره.
اون دیگری که میگیم منظور همین جنبش‌های معنوی
هست. بله، جنبش‌های نوین دینیه.
بله، یعنی اینها به دلیل همون تنهایی، عدم در واقع وجود معنویت در
اون
زندگی،
دنبال
چیزی برای پر کردن این خلأ معنا هستن که میرن به سمت جنبش‌های معنوی. و حتی این خلأ معنا گاهی اینقدر زیاد هست که در برخی از کشورهای مدرن و پیشرفته غربی که از دور خیلی زیبا به نظر میرسن، میبینیم وزارت تنهایی یا وزارت معناگرایی ایجاد شده به خاطر اینکه این خلأ معنویت
شاخص سلامت میشه. حتی
بله، اینقدر این تنهایی انسان اونجا پر رنگ است، ولی باز هم به تعبیر حالا ضرب المثل فارسی سوراخ‌ها رو گم کردن و به سراغ جنبش‌های معنوی
بله.
نوین رفتن. بله. در واقع برای پر کردن این تنهایی.
سپاسگزارم. ببینید، در سنت معنا را اصیل میانگاشتند و سخن از کشف معنا بود به معنای هدفمندی و فایده‌مندی. در عصر جدید این بخش اصیل است، اصیل است، اما متاسفانه چون سنت ازش خداحافظی کردیم و کناری نهاده شده، اما این نیاز کماکان به عنوان یک نیاز روانشناختی در انسان هست. سخن
نیاز فطری.
نیاز فطری، اما چون در دنیای جدید زندگی میکنیم، چون فرایند دنیای گرایی بر ما اثر گذاشته، ما سکولاریزاسیون رو تجربه کردیم، تجدد و پسا تجدد رو تجربه کردیم، باز هم نیاز به معنا هست، اما معنایی که کشف نمیشود، جعل میشود.
و این کشفی کردیم
که انقدر مهمه که حتی لازم ما جعل معنا کنیم با معنویت جدید.
و این که اشاره کردید که از در واقع متون خود در واقع اندیشمندان غربی دارید استفاده میکنید، منظورتون این هست که اونها خودشون اندیشمندانشون به نتیجه رسیدند که این معنویات های نوین در واقع مشکل رو حل نمی کنند و خودشون نقدهای جدی بر این مطلب دارن، نقدهای جدی تری نسبت به حتی نقدهایی که ما داریم انجام.
حتی من تشکر کنم که الهیدان هایی که همیشه در نقطه ضعف بودن نسبت به فلاسفه.
بله.
فلاسفه غرب و نفسست. بله. نقطه ضعف قرار داشتن. مثلا الهیدان هایی که همیشه شکست می‌خوردن در مناظرات و بحث نسبت به فلاسفه، الان به جایی رسیده که الهیدان ها دستشون پر از نظر استدلالی در مقابل این گروه ها. یعنی شاید ضعیف‌ترین گروه ها در غرب الهیدان ها بودن یه دوره‌ای، ولی الان اینقدر این الهیدان ها با همون استدلال های آبای کلیسا قدرت دارن که میتونن این گروه ها رو کنار بگذارن. یعنی نباید ما فراموش کنیم.
یعنی اونقدر اون معنویت های نوین ضعیف عمل کردن که اونها در واقع با دست پر در مقابل اینها نیستن.
اما با داعیه جبران کننده.
بله.
حتی به نحو جعل معنا، ساختن معنا، چون سنتی نیست که کشف معنا بکنه.
بله.
یکی از نقدهای جدی اینه که جنبش های نوین دینی دین را فرو کاستند به معنویت. وقتی شما نقدهای الهیاتی رو مشاهده میکنید، که از نقدهای جدی اینه که از ابعاد نهگانه‌ای که ما برای تعریف دین داریم، اونها این ابعاد نهگانه را فروکاهش به معنویت میدن.
بله.
نقدی نیست که الزاماً برساخته از ما باشه. مناسک کناری نهاده میشود، اخلاق کناری نهاده میشود، بایدها و نبایدها کناری نهاده میشود و فقط معنویت، آن هم با پیوست جعل نه کشف.
و این همون تردیدی است که جناب آقای مزینانی اشاره کردن در ذهنها و در قلبها نسبت به نهادهای دینی و دین ایجاد
و پاسخگوی ماندگاری هم نیست. پاسخگوی ماندگاری هم نیست. این یه بخشی از نقده. نقد دیگر الهیاتی که
درستی عرضه نشده.
بله، نقد دیگر الهیاتی که ناظر به جنبش های نوین جدید وجود داره، التقاطه، بدعت کمی یا زیادی در ادیان سنتی در تقسیم بندی که ناظر به جنبش های نوین دینی وجود داره، یا سامی هستند یا غیر سامی. ادیان جدید سامی برگرفته از ادیان سنتی وجود داره، منتها به شکل نوین. جهانبینی رو از سنت میگیره، اما منهای مناسک، منهای اخلاق، اصطلاحاً آمیزش نوین که جهانی شدن مهیاش میکنه.
و از طرفی هم اونقدر از اون سنت فاصله گرفتم که این هزاران هزار بدعت رو به چشم نوگرایی بهش نگاه میکنن.
بله، حتی کتاب مقدس داره
واژه‌ای اصلا تحت عنوان بدعت اصلا منسوخ شده به تعبیر.
قطعا کتاب مقدس داره، یعنی برخی از این جنبش ها کتاب مقدس دارند. بخش نقد جامعه شناختی هم که بسیار مهمه اینه که ببینید، دین آمده است که همگرایی ایجاد بکنه، همبستگی اجتماعی ایجاد بکنه. دورکهایم، جامعه شناس معروف غربی، میگه که یه جاهایی حتی
یکی از کار کرد داشته فقط
یکی از و مهمترین کار کرد
مهمترین
و مهمترین کار کرد. میگه دین آمده است و جامعه شناس برای این دین برایش مهم است که موجبات انسجام اجتماعی رو ایجاد میکنه. و دین جدید متاسفانه با پیوست‌هایی که داره زوال انسجام اجتماعی رو رقم میزنه.
یعنی برعکس اون دین در واقع
مثلا
ابراهیمی،
دین آمده است با این هدف،
برعکس اون که آداب اجتماعی بسیار زیادی داره، این سعی میکنه در واقع درون گرایی رو، فردگرایی رو، ایندیویدوالیسم رو در واقع بیشتر
اصلا سلف ریلیجن میشن، چون دین فروکاهش پیدا میکنه، چون بخش شعائر دین که نمود اجتماعی داره کناری نهاده میشود.
حتی به صراحت میگن که خدا رو در درون خودت حتی پیدا کن.
بله، دین سلفی میشه، دین شخصی میشه، اسوتریک میشه. دینی که قرار بود مهیا کنه ما را برای بازیگری، صحنه را از ما میگیره. چرا؟ چون بخش معنویتی که زمینه کنج عزلت را بیشتر دارد در بخش های دیگر دین میشود بازیگر اصلی.
بله.
لذاست که این دو منظر باید مورد توجه قرار بگیره، چرا که مد نظر قرار گرفتن اینها بخش مهمی از نقدهایی که انجام شده. سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ، به خصوص حالا این نگاه سلف سرویسی که اشاره شد در این بحث که به هر حال معنویت های نوین و جنبش های معنوی نوین، حالا هر تعبیری که به کار ببریم، به این سمت دارن جامعه رو و افراد جامعه رو به تعبیری سوق میدن. خب نکات پایانی رو از شما بشنویم جناب آقای مسروری.
خب همکار بزرگوار و پژوهشگران عزیز و اساتید خودم نکاتی رو مطرح کردن پیرامون تبعات و آثار و چرایی گرایش به این حالا آیین های نو، ادیان نو. آقای دکتر یه بخش تخصصی و بسیار کارشناسانه مطرح کرد، آقای دکتر مزینون از باب مدیریتی مطرح کرد. من بازم تاکید میکنم، اولا باید موردی بررسی شه، نمیشه نسخه پیچید.
تک تک معنویت به اینو.
بله بله، حالا معنویت نگیم دیگه، قرش بله. معنویت نگیم دیگه، چون معنویت توشون به اون معنا نیست. دو
بله.
البته اصطلاحی که خود غربی ها نهادند نیو اسپریچوالیتی معنویت جدید، یعنی
اصطلاح کدوم معنا؟ با اون معنایی که غرب و معنویت خودشون قبول دارن، معنویتی که غرب از واژه معنویت ترجمه میکنه، شما خوب میدونید تو تجربه های دینی و معنویت و اون بحث توصیف گرایی، بحث تعدد گرایی، بحث تبیینی که در بحث تجربه دینی میکنه خیلی متفاوته با این معنویتی که ما تعریف میکنیم. ما وقتی میگیم معنویت
بله،
یعنی یه کنیه ذاتی که ما قراره بهش برسیم.
بله، ما وقتی میگیم معنویت نوین دیگه در واقع شنوندگان عادت کردن که این غلط مشهور رو بله، این غلط مشهور رو به تعبیری از ما دارن.
جالب بود میگفت تو ترجمه متون اگه کسی ترجمه غلطی کرد شما سعی نکنید اون واژه رو دوباره دستکاری کنید.
بله،
چون معناش وضع شده براش،
یعنی به عنوان غلط مشهور میگن بهش.
آره، در واقع بدانیم معنویت نیست. من تاکیدم روی
معناگرایی است اما معنویت نیست.
بله،
شما معنویت میگم هنوز این توش اینکه چی هست توش بس نیست.
بله،
نکته دوم ما باید این رو بپذیریم، به سمت این حرکت کنیم که اینها تحلیل و بررسیش صادقانه هم تحلیل بررسیش. یه جاهایی ما اشتباه کردیم، سبب جذب این افراد شدیم، یعنی سبب شدیم مردم بدن سمت اینها، خاطر که نتونستیم پاسخ مناسبی داشته باشیم. به نظرم یعنی تأکید میکنم بهترین کار اینه که همون نکته‌ای که دست قبل گفتم به بحث شد این بود که از کجا شکل گرفتن، خواستگاهشون چیه و چقدر با فرهنگ و محتوای ما همخونی داره، و ببینیم آیا اون هدفی که افراد دنبال میکنن در این معنویت به قول شما، آیا معناگرایی به قول آقای دکتر مزینا، یا من میگم آیین گرایی، یعنی دستور عمل، حالا آیین گرایی عملی یا آیین گرایی غیر عملی، یعنی شریعت مدار یا غیر شریعت مدار که آقای دکترم بهش تاکید داشت، چه هدفیه و آیا این هدف تو اسلام برآورده میشود یا نمیشود. اگر اینجا برآورده میشود خب ببینیم چگونه است، آیا اسلام دستور عملی داره یا تغییر، یعنی واقعا ما بریم بررسی
کنیم نیازهای انسان این جامعه دینی رو برآورده کنیم.
مثلا یک فردی میخواد بگه آقا من دلم میخواد نیازهای بدنیم با فلان فرقه فلان گروه و یا فلان آیین سرخپوستی تامین بشه،
مثلا ورزشی مثل یوگا، مثلا
نه یوگا
مثلا عرض میکنم، مثلا اونم یه فرقه است.
یکی از این آیین ها بر تکثر روابط جنسی تاکید میکنه، میگه آقا من دوست دارم نیازهای افراطی جنسیم رو اینجا تامین کنم. ببینیم اسلام چی میگه، یعنی دینی که بهش حالا پدرانش بهش اعتماد داره یا خودش حالا بهش اعتقاد داره چی میگه؟ اگر اسلام برنامه و دستور نداشت، هدفی نداشت، نمیتونه به این نیاز پاسخ بده، بره سراغ هر فرقه که اعتقاد داره، اشکالی هم نداره، بره سراغ اگه واقعا میبینه اسلام نه، ولی واقعا اسلام جواب داره.
بله،
و روش داره. به نظرم میگم تحقیق بزرگترین توصیه که میشه مخاطبین کرد و تاکیدم داشت مثلا تحقیق، اگه اینو داشته باشه اساسا این رو هم بگم فقط آخر جمله باشه، چرا به قول ما استکبار دشمن از این استفاده میکنه برای جنگی، جنگی شناختی یا جنگ ذهنی؟ بخاطر اینکه میخواد جهالت استفاده کنه، هر جهالت بیاد حرکت پشت سر هم، حرکت بدون فکر، حرکت بدون تبعیت پشتشه، و این خیلی نکته مهمی به نظر.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای مسروری، در خدمتتون هستیم. جناب آقای مزینه‌ای ظاهراً نکته‌ای دارید، خیلی کوتاه فرصت برنامه به پایان رسید.
خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم علاوه بر این که ببینیم دین چه میگوید، در دو عرصه دیگه هم میشیم عرضه کنیم خیلی راحت به قضاوت بشیم، یعنی
بله،
متن رو و این اصل رو به خود شنونده عاقل واگذار کنیم که علاوه بر نقل به عنوان مبنای دین به عقل هم واگذار کنیم. بسیار اینا واقعا جنبه عقلانی ندارن، اصلا اصولا
بله،
خیلی در یک فضای وهمی و حالا به خاطر نیاز به یک رفتار خاص و کوتاه مدت عرضه میشن، یا همینطور به فطرت هم اگر عرضه بشه خود این هم یه مقداری معیار سنجش میشه برای درست یا نادرست بودن یا غلط بودن اینا. ولی من فکر میکنم که خود جوانهای امروز ما که الحمدلله دیگه به تعبیر مقام معظم رهبری فرهیخته، دانا و نقاد هستن، بهترین ابزاری که میشه بهشون داد همین که به عقل خودشون، عقل پاک و سالم، نه عقل صرف خود بنیاد، و همینطور بله، نقلی که آجاقا گفتن و فطرت پاک نهاد واگذار کنن، خیلی راحت میشه تشخیص داد حق رو.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مزینانی، همچنین از شما جناب آقای مسروری و همچنین از شما جناب آقای دکتر حافظ. با شما خداحافظی میکنیم عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو شنیدید. به موضوع جنگ نرم و جنبش‌های معنوی نوپدید پرداختیم و در واقع شکاف‌هایی که این معنویت‌های نوپدید در عرصه جنگ نرم ایجاد می‌کنند در جامعه، شکاف‌های ادراکی و اندیشه‌ای، شکاف‌های ایدئولوژیک، شکاف‌های مدیریتی و اقتصادی و در واقع آلت دست شدن برای سرویس‌های اطلاعاتی در واقع لشکر دشمن و در واقع به نوعی سیاهی لشکر شدن برای سرویس‌های اطلاعاتی و استکبار جهانی که در این جنگ نرم بتونن تفوق پیدا کنن با استفاده و با سوء استفاده از جنبش‌های معنوی نوپدید. از اینکه حوصله به خرج دادید و پای برنامه شعبده شوم نشستید تشکر می‌کنیم از شما و با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
درود بر شما همراهان شنونده، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. از شما دعوت میکنم در این عصر آدینه با ادامه برنامه ها ما رو همراهی کنید.
شوم من بشم توی سهر اضافه کن به فهم آسمان آشوبم آرامشم توی به هر ترانی سر می کشم توی بیا که بی تو من همه دو سر خزانم
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از عطر نگاه باغها دانستم نام دیگر بهار لبخند خداست. شاد کردن دل دیگران نه خرجی دارد و نه زحمتی، یک لبخند کافی است. شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد. بهترین معیار خوشبختی اندازه کیف پولتان نیست، اندازه لبخندتان است. بخند بخند حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن را بلد نیستند، حتی اگر لبخندت ژست خشک و تا نخوردی آدم بزرگها را به هم بزند. بخند بخند حتی اگر لبخند را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند، حتی اگر لبخندت لای هزار خاطره خاک بخورد. بخند در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی را خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. اگر میبینی کسی به روی تو لبخند نمیزند، علت را در لبان بستی خود جستجو کن. اگر در زندگی به دنیا نگاهی پر از عشق و امید داشته باشیم، مطمئنن دنیا هم سبدی از گلهای سرخ عشق و لبخند به ما هدیه میدهد. بخند یارب، یارب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است. سپاسگزاریم از اینکه شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید. ما هم همیشه همراه، همدل و همقدم شما هستیم. روزی پر از نشاط براتون آرزو می‌کنیم. عصر جمعه‌ای پر از آرامش. همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که جمعه و آدینه فرصتی است تا بیشتر اندیشه کنیم. امروز متعلق هست به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. چقدر حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی زیبا فرمود: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازآیی.